وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي الفاصل محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك وأنا مياد خدا ومميد فضل رحمته و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. بخشی از سخنان امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رو توضیح دادیم، شرح دادیم، حالا یک بار دیگه اینا رو تلخیص میکنیم و از رو میخونیم تا برسیم به اول مطلب. از اینجا که بیانگر توحید فاعلی با همه درجاتش، هم توحید در عبودیت، هم توحید در حکومت، هم توحید در تشریع، توحید در تقنین، توحید در محبت، اینا رو بیان کردن رو میگیم. فرمودن که و انت الفاعل لما تشاء، هر چی که بخوای، هر چی که متعلق مشیتت باشه انجام میدی. چون دیگه شهر دادم خیلی ادامه نمیدم، یه جای دیگری روایات دیگر رو هم اشاره کردم خدمتتون که هرچی خدا بخواد میشه، نه اونی غیر خدا بخواد، نه اونی خلق خدا بخواد. تعذب من تشاء، هر کی بخوای عذاب میکنی، به ما تشاء، به هر دلیلی که بخوای عذاب میکنی یا به هر وسیله‌ای که بخوای عذاب کنی، کیفتشا، هر جورم که بخوای، کمیت عذاب، کیفیت عذاب، شکل عذاب، نوع عذاب، ابزار و وسائل عذاب، علت و مبدع عذاب، قایت و هدف عذاب، همه این ها مربوط به خداست. اون نکته رو که خدمتتون قبلا عرض کردم که هم فعل خدا علت است، هم صفت خدا علت است، هم ذات خدا علت است. خدا هیچ جهتی که انفعال درش باشه، تأثیر پذیری درش باشه، تا بتونه معلول باشه، متأثر باشه نداره. تأثیر، اثرپذیری، بازتاب داشتن، واکنش داشتن از امور مربوط به جهان طبیعت است، مربوط به جسم، مربوط به ماده است. و چون خداوند جسم و ماده و طبیعت و دنیا و این امور که مربوط به انفعال و تأثیرپذیری است نداره، بنابراین او ثابت است، هیچ گونه تغییر و تحولی درش ایجاد نمیشه. تعذب من تشاء، اول اینکه هر کی بخوای عذاب میکنه، یعنی بسته اینه که تو کیا بخوای. اون روایت رو از امام رضا علیه السلام مضمونش رو عرض کردم خدمتتون که وقتی اون بنده خدا سوال کرد که آیا کارها جبر است، حضرت فرمود نه، آیا تفیز است، فرمود نه، هر کدومشان فرمود خدا بزرگتر است از آن که، عجل است از آن که مجبر باشد یا مفوض باشد، هر دوش هیچ کدام نمیشود. بعد سلام علیکم افرادم، ولی من خدا سلام کرد، پس بالاخره کدام میکشه که جب نیست، تفیز نیست. یه سوالی رو، سلام علیکم افرادم، یه سوالی رو امام رضا مطرح کرد و اون اینه که اگر کسی به زور کسی رو وادار کنه قدرتش بیشتره، یا اینکه نه بدون اینکه زور یا اجبار یا واداشتن باشه، میل و رغبت در او ایجاد کنه که آنچرا که این فاعل میخواد او انجام بده، کدامش مهمتره؟ هر عقل معیوبی، نه عقل سلیم، هر عقل معیوبی میدونه و میفهمه که وادار کردن و کشان کشان بردن جایی این قدرت خیلی زیاد نمیخواد، اگرش اینم قدرت میخواد ولی اونقدر لازم نیست قدرت باشه، همینقدر که زورش بیشتر از این باشه. اما این که میلی و رغبتی و اشتیاقی در کسی ایجاد کنه که به یک اشاره نکرد و بوده بوده بره، کار خدا اینه که هر کی بخواد، منتها البته هر کی که متعلق مشیت الهی قرار بگیره برای عذاب شدن، کاری که به درد برای عذابم باشه رو انجام خواهد داد. به ما تشو و کیفتشو، بالعکس هم همینطور، رحمت هم همینطوره. در عذاب حالا ممکنه مقدار چه کوچونه بتوان کرد که حالا مگه میشه که ما گناه نکنیم خدا عذاب کنه، اونجا رو میشه. اما در رحمت رو دیگه هیچ کس حرف نداره. ترحم من تشو، هر کی بخوای رحمت میکنی، اون قسمت که هر کی رو بخوای عذاب میکنی ظلمم نیست. انسان استحقاق عذاب رو دارد، استحقاق پاداش را ندارد. بنابراین اگر رحمت الهی شامل حال کسی شد فضل الهی است، و اگر عذاب شامل حال کسی شد عدل الهی است. نه در اونجا که خداوند عدل ظاهر می شود ظلم معنا داره، ظلم امکان پذیره. بنابراین هر کسی که عذاب کرد عادلانه عذاب می کند، ولی هر کسی را که عطا کرد و بخشید و رحمت کرد عادلانه نیست، بالاتر از عدل است، به فضل عمل می کند. ترحم من تشاء، هر کسی که بخوای، هر کسی بخوای رحمت می کند، هر کسی نخواستی نه. به ما تشاء، به هر دلیل، به هر وسیله، به هر ابزار، به هر کاری، کیف تشاء، هر جورم که بخوای، اگر خواستی بنوازی با شهرت دنیا، اگر خواستی بنوازی با نعمت دنیا، اگر خواستی بنوازی با قرب آخرت، اگر خواستی بنوازی با اظهار رضایت، هر جور که خودت بخوای، هر جور که متعلق مشیتت باشه. منتها اینم خدمتتون عرض میکنم که حداقل متکلمین شیعه و همینطور بالاتر از متکلمین اراده گزافی را و مشیت گزافی رو در خدا نفی میکنن. یعنی درسته که خدا اراده میکند که این سنگ حرمت داشته باشه، ولی بی دلیل نیست، ولی نه اینکه دلیلی در او باشد که سبب شود که خدا متأثر شود، تحت تأثیر قرار بگیرد و بعد به او لطف کند یا فضلش رو شامل حالش کنه. نه، علتی اگر باشد، علت در وجود خداست، در صفات خداست، در اسماء خداست، در کمالات خداست. پس اگر جمعی رو به جهنم میبرد، نه به خاطر اینکه اونها طغیان کردن، نه، طغیان عاملش نیست، طغیان معلول اون مشیت الهی است. چون خدا اراده کرده است اینا جهنم برن، طغیان هم میکنن، گناه هم میکنن، چنین و چنان هم میکنن، همه این کار هم به اراده خودشون هم انجام میدن، هیچ گونه زور و جبر و فشار و اکراه و اصرار و مانند اونها هم نیست. ولی در این حال که هر جور که خدا بخواد، خدا بر اساس کمالات یا شایستگی ذاتش طلب میکنه. برای همینه که اگر همه بندگان خدا همه عمرشون رو عبادت کنن، کار خیر انجام بدن، گریه کنن، زاری کنن، التماس کنن، دعا کنن، بازم کمه. چون ما نمیدونیم که این کاری که ما انجام بدیم این قابلیت رو در ما ایجاد میکنه که به جای اینکون اسم قهرامیز خداوند در ما عامل باشه و فاعل باشه و کار کنه، اسم دیگرش عمل کنه. خب تعذب من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء، ترحم من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء. بعد برای این که همینه که گفتیم یه تعبیر دیگه شنه که لا تسألو عن فعلک، هیچ کس از تو سوال نمی کنه. یه تعبیرش این نباید بپرسید، یه معنی اینه که اگر عاقل باشید نمیپرسید چرا در کارهای خدا معنا ندارد، چه این چرا تکوینی باشد چه چرا تشریعی باشد. اگر کسی بپرسد که خدایا چرا آدمیان رو یه سر و دو گوش آفریدی، این اگر عاقل باشد نمیپرسد. بر اساس ظاهر شریعت نپرسید، بر اساس واقع کسی نمیپرسد. به خاطر این که اگر کسی بپرسد یعنی این نقصی دارد، این اگر جور دیگر می آفریدی بهتر می شد، خب به نظر کی؟ به نظر تو؟ کی گفته باید ما به نظر تو عمل کنیم؟ به نظر همه انسان ها این بهتر بود؟ کی گفته ما به نظر همه انسان ها باید عمل کنیم؟ به نظر همه عالم اینجوری؟ کی گفته که ما به نظر همه عالم باید عمل کنیم؟ همه عالم باید خودشون رو تطبیق کنن با مراد ما، و مراد ما باید خودش رو تطبیق کنه با اراده ما، اراده ما باید خودش رو تطبیق کنه با مشیت ما، مشیت ما هم با علم و ذات ما باید تطبیق کنه. اینجوری نیست که رأی گیری کنیم چه جوریش بهتره. هم در شریعت هم در تکوین، تشریع و تکوین، هیچ کدامش جای رأی گیری نیست، جای انتخاب نیست. احکام دین چگونه باشد، هر گونه که او میطلبد، منتها او که میطلبد ممکنه بتونیم بگیم بر اساس مثلا حب ذاتی خودش، به ذات خودش که به خلق خودش هم تعلق گرفته، اون حرف دیگری است. ولی بالاخره اگر همه عالم جمع بشن بگن این حکم از احکام الهی مطلوب نیست، میگین کی گفته؟ میگه به نظر ما خوب نیست. میگه نظر خودتو نگهدار برای خودت، نه فقط در مورد درباره خدا، بلکه در مورد ولی خدا و اولیا و خدا هم نباید یک و دو کرد. اون سخن رو که در اول مفاتیح معمولا میارن، این بخشایی رو که مربوط به دعاست، کیفیت دعا، چگونه دعا کردن، بهترش رو در عدت و دایی ببینید که بسیار کتاب خوبی است و مطالب بسیار عالی و خوب داره، برای مطالعه کردن مناسبه. مناسبه فرمایید که بنده خدایی شب نشسته، یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز، هر چی رو که اندازه فکر کرده که چجوری با خدا صحبت کنه خوبه، جورهای مختلف رو صحبت کرده، جورهای مختلف رو نوشته، داده ویرایشش کردن، اصلاحش کردن، یک صحبت خیلی اعیانی شده دیگه. بعد اینو در حضور امام صادق میخونه، میگه آقا هنوز نمیخونه، سوال میکنه که فرزند پیامبر، میگه یک دعایی به ذهنم رسیده، اصلاحش کردم، درستش کردم، اجازه میدی بخونم؟ طبق نقل حضرت فرمود نه. گفت حالا هر جوش ایراد داشت شما بفرمایید. گفت اصلا این در همچین موارد که نبود شما بگید تا ما اصلاحش کنیم که اصلشو از ما بپرسید. حضرت اجازه نداد بخونه. حالا اگر بگیم که آقا ما خیلی خوشمون اومده، خب بی خود خوشت اومده، تو باید ببینی کدام یکی حق است، کدام یکی صدق است، کدام یکی عدل است، نه اینکه کدام یکی خوشت میاد. ممکنه خیلی چیزا خوشت بیاد که مورد رضای خدا نباشه، ممکنه خیلی چیزا خوشت بیاد که تو رو حرکت نده، به پیش نبره، ممکنه به دقت تو رو به هدف نرسونه، ممکنه به سرعت تو رو به هدف نرسونه. پس بنابراین در مقابل اولیاء خدا باید تسلیم باشیم، تا چه رسد در مقابل خود خدا که جای حرف زدن هم نداره. پس اگر لا تسأل عن فعلک، بر اساس ظاهر شریعت نپرسید از خدا، خود خدا هم فرمودی در جایی که لا تسأل عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، نپرسید چیزهایی رو که اگر جواب بهتون بدم بدتون میاد. یک تعبیرش هم اینه که در مصداقی رو که وارد شده، وقتی که حضرت فرمود که حج به جا بیارید، یه نفر گفت که چند بار؟ طبق نقل حضرت فرمود این چه سوالی میکنید؟ من بهتون گفتم حج انجام میدین، شما یه بار انجام میدین، حرف من انجام دادین. فکر نمیکنید که شما میگید چند بار؟ منم گفتم پنج بار. شما آدمی هستین پنج بار حج انجام میدین؟ پس وقتی یه امری بهتون کردم خیلی پرسیجو نکنید، چه پوچونه نکنید، ریز درشتشو سوال نکنید. بعد این آیه میگن که نازل شده که لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، چیزایی رو که اگر حق رو بر شما آشکار کنن، اگر پاسخ بهتون بدم بعدتون میاد، اینا رو نپرسید. یعنی کار خودتون رو سنگین نکنید، زحمت خودتون رو زیاد نکنید. یه تعبیرشه. یه تعبیر دیگه اینه که خدمتتون عرض میکنم، نپرسید چیزی رو که اگر بپرسید میگه به شما ربطی نداره. الان ما خیال میکنیم کسی هستیم، بنابراین چون کسی هستیم دعا میکنیم، تقاضا میکنیم، امر میکنیم به خدا، فرمان میدیم به خدا. درسته حالا ممکنه یه جا بگیم داریم تقاضا میکنیم، وقتی سماجت میکنیم از تقاضا گذشته دیگه، امر و نهی خیلی داریم، خود فرمایش خیلی داریم. نپرسید از خدا که اینا رو ازتون بگیره. اگر ما یه جایی گفتیم خدا چرا دعای ما رو به اجابت نرسوندید، میگه اصلا قرار نبود به اجابت برسونم، میگه قرار به اجابت برسونم، همیشه قراری ما نداشتیم که. گفتیم که ادعونی استجب لکم، میگه فهمیدی من چی گفتم؟ از کجا معلومه که من به زبان تو صحبت کردم؟ بنابراین از خدا آنچرا که خودش نگفته است نپرسید. بله کسی باید بپرسه که توانایی تا به تحملش رو داشته باشه. بر ظاهر شریعت از خدا نپرسید، بر اساس تکوین و باطن شریعت آدم عاقل نمیپرسد. چرا؟ به خاطر اینکه کسی حق سوال داره که حقی داشته باشد، از اون مسئول وظیفه‌ای داشته باشه. یعنی اگر بنده شما یه جای مسئولیتی داشتیم، یکی میتونه سوال کنه چرا کار اینجوری شد، ما باید جواب بدیم چرا اینجوری شد چرا نشد. اما خدا نه وظیفه‌ای نسبت به کسی داره، نه مسئولیتی نسبت به کسی داره، و نه کسی هم حقی بر خدا داره. بنابراین جای پرسش نیست. لا تسأل عن فعله، آدم عاقل نمیپرسه. ولا این توحید فاعلی، لا تنازع فی ملکک، در ملک تو کسی نزاع نداره، کسی دعوا نداره، تو رقیب نداری، کسی نیست با تو مسابقه بده، کسی نیست با تو درگیر بشه، درگیری با خدا امکان پذیر نیست. اگرچه خلق خیال میکنن که نافرمانی کردن، نافرمانی نکردن، گمان میکنن وزر و وبال خودشون زیاد کردن، و الا آنچرا که با ظاهر بر اساس ظاهر شریعت با امر خدا مخالفت کردین، با تکوین خدا و اراده تکوینی خدا موافقت کردین. اون تعبیر رو که در روایاتی است که حالا یه گفتگویی در برخی از کتاب‌ها اومده که تحت عنوان روایتی، گفتگویی بین حضرت موسی و ابلیس، در جای دیگر گفتگویی بین حضرت موسی و حضرت آدم، هر دو اومده در برخی از کتاب‌ها. حالا در اون حدی رو که در کتاب اومده با سندش و انتسابش هم کار نداریم، میگه که در یکی از این ملاقات‌ها بر اساس نقل حضرت آدم با ابلیس روبرو شد، بهش گفت ابلیس این چه کاری بود کردی؟ خدایی که این همه لطف داره، این همه رحمت داره، تو رو خلقت کرده، رشدت کرده، تربیتت کرده، بزرگت کرده، روزی بهت داده، همینطور غرق در نعمت شدی، چرا نافرمانی کردی؟ یعنی اینقدر خدا بر تو بگردنه، تو حق نداشت که یک بار بگی چشم؟ تو میگی آدم شایسته نبود، مگه ازش سوال کرده که شایسته است یا شایسته نیست؟ مگه ازش سوال کرده که اگر آدم شایسته است سجده کنی؟ گفته سجده کنی، به این کارم کار نداشته باشی؟ چرا این کارو نکردی؟ میگه که مگر نمیدانی که خدا دو اراده و دو امر دارد، یک امر تشریعی است برای اینکه تکلیف آدمیان را از جهت رسیدن به رحمت و عذاب معین کنه. نشان این که کسی به بهش می رود اینه که بر امر تشریعی اطاعت می کند، وفادار است. نشان این کسی به جهنم می رود این است که بر امر تشریعی موافقت نمی کند، مخالفت می کند. این یکیه ظاهر کاره، ولی اینکه اونایی که می خوان بهش برن بدونن یه کاری انجام دادن رفتن، اونی می خوان جهنم برن مخصوصا اونم بدونن یه تخلفی کردن، یه خلافی کردن. اما این بر حسب ظاهره، اما اون امر تکوینی الهی به هر چه که تعلق بگیرد همان انجام می شود. یعنی هر کسی بعد از عملش میتواند بفهمد که اون چرا که انجام داده به امر الهی انجام داده، ولی به خاطر اینکه با ظاهر شریعت مخالفه وزر و بالش بگردنش هست. میگه مگر نه این است که خدا اراده کرده بود من به جهنم بروم، اراده کرده بود من اسیان کنم، اراده کرده بود من امرش زیر پا، من به همون عمل کردم. در این تعبیر داریم که حضرت موسی سقوط کرد. یه تعبیر دیگه لطیف‌تر از این داریم که حضرت موسی با حالا در عوالم خاص خودشون با حضرت آدم مخالفت کرده، از سوال کرده، روبرو شده، از حضرت آدم هم سوال کرده طبق نقل که خب این چه کاری بود که انجام دادی؟ این همه نعمت فراوون، غرق در نعمت بودی، این یه درخت رو دست نمی‌زدی چی می‌شد؟ همه ما رو بدبخت و بیچاره و همه اهل عالم رو به زحمت و بلا و فتنه انداختی. طبق نقل داریم که حضرت آدم فرمود که یعنی من خلاف امر تکوینی خدا انجام دادم، یعنی خدا میخواست این رو و خواست خدا تحقق پیدا نکرد یا نه، یعنی من میتوانم کاری انجام بدهم که حوزه قدرت خدا رو کوچک کرده باشه. بنابراین کسی در ملک خدا، در ملک خدا منازعه و درگیری و مانند اونها نداره. لا تنازعوا فی ملکه، نوشکن توحیده در مالکیت. در این حال گاهی همین رو به عنوان توحید در حکومت هم میگن، یعنی مالکیت از آن خداست، مالکیت حقیقی و واقعی از آن خداست، اگرچه خدا این مالکیت و ملک حقیقیش رو در اختیار دیگران هم قرار داده، گفته از این ملک من استفاده کنید، منتها بین خودتون قرارداد ببندین که دعواتون نشه، نزاع نداشته باشین، درگیری نداشته باشین. و الا مال، مال خدا است. لله ملک السماوات و الارض، همه ملک آسمان زمین، ملک آسمان زمین، همه چی مال خدا است. کسی سهمی نداره تو اینکه نزاع کنه. نزاع معمولا، نزاع به طور متعارف جایی است که دو نفر با هم دیگه سهم دارن، رو کم و زیادش دعوا میکنن. و این که حالا دیگه الان این زورگیری ها خودش یک نوع نزاعی است که بدون اینکه احساس ملکیت باشه هم دعوا هم وجود داره. خب ولا تنازعوا فی ملکک ولا تشارکوا فی امرک، در امر تو هیچ کس شریک نیست. امر رو دو تا معنا میتونیم داشته باشیم، هر دوش هم درسته. یکی در عالم جبروت تو که هر چرا که اراده کنی انجام میشود، استعداد و قابلیت و ابزار و وسیله لازم نیست، هیچ کس شریک نیست، تو تنهای اونجا. یکی دیگه نه، امر معنای تشریع باشه، در ایجاد قانون و وضع قوانین اجتماعی و اخلاقی و عبادی و مانند اونها تو تنهای تنها هستی، همه باید برنامه ها و دستورات تو و قوانین تو رو اجرا کنند، نه اینکه قانون وضع کنند. ولا تضاد فی حکمک، اینم توحید در قضاوت. قاضی یک نفره، قاضی القضات یکیست، تنها کسی که حق دارد قضاوت کند اصالتا خداست. البته اگر خدا اجازه داد که شما حکومت کنید مجاز خواهید بود از طرف خدا، اگر منتها در چارچوب احکام الهی، اگر اجازه داد قضاوت کنید در چارچوب احکام الهی حق داوری و قضاوت هم دارید. ولی اگر خدا اجازه نداده باشه کسی حق داوری نداره، چنان که اگر خدا اجازه داد کسی حق نداره که در خارج از چارچوب های الهی داوری کنه. حکومت هم همینطوره، حکومت حاکمیت مال خداست. اگر گفت حکومت اینجا رو واگذار کردم به شما، بر اساس چارچوب ها و قوانین الهی میتونن که این حکومت رو داشته باشن، اداره کنن، اجرا کنن قوانین رو و مانند این کار رو میتونن انجام بدن. البته حالا یه نظریه وجود داره، یعنی اصل بحث ریشه‌ای وجود داره و اینه که آیا این اجازه اداره دنیا، اجازه تصرف در اموال، ملکمون، مالمون، دنیامون، آخرتمون، آیا اینا وابسته به ظاهر شریعت یا نه؟ یا اینکه نه، اصلا همین که خدا آفریده فضل خودش رو نشون داده، بنابراین با همون آفرینش گفته شما خودتون می‌دونید می‌خواید چیکار کنید، فقط حواستون باشه که آخر کارتون به کجا منتهی میشه. دو تا نظریه وجود داره، هر دوش شواهدی داره. ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک، باز توحید در تدبیر، یک مدبر این عالم بیشتر نداره، یک رب بیشتر نداره. البته رب رو اگر به معنای صاحب و مالک بدونی مربوط به قبلی است، رب رو اگر اونی تدبیر بدونی مربوط به اینجاست. توحید در ربوبیت دو تا معنا داره، هم یک معناش توحید در ربوبیت معنی توحید در مالکیت یک و صاحب بودن و مولا بودن هست، یک معناش هم معنی اداره کردن و رشد دادن و پیش بردن و کارها رو به انجام رسوندن. هیچ کس در تدبیر تو نمیتونه اعتراض کنه. اعتراض کنیم که چرا چنین شد؟ اولا که در خیلی از موارد که ما اعتراض میکنیم اینا خود داریم خودمون اعتراض میکنیم، مثلا تون رفتیم سرمون خورده به دیوار، خدایی چرا اینجوری شد؟ میگه دفعه بعد یواشتر بود سر به دیوار نخوره. این زیر درخت ایستاده بودیم مثلا بفرمایید به سنگینی افتاد محکم تو سرمون، خدایی چرا اینجوری شد؟ خب زیر درخت به نایست تا نیفته. یه جایی دیگه حواسمون نبود سر خوردیم، میگه خب کف کفشتو محکم تر درست کن. یه بخشش که مربوط به خودمونه که ما هم میگیم خدایی چرا اینجوری شد، باید بگیم چرا اینجوری کردیم، چرا به خدا میگی به خودت بگو. یه بخشش اون بخشی که مربوطه به کارهای ما، اختیار ما، اراده ما نیست، اونجا هم سوال کردن این سوال کردن نداره. چرا به خاطر میگیم خدای چرا اینجوری کردی؟ میگیم کسی ربطی نداره. خب خواستم میگه چیکار کنم؟ میگیم اگر اینجور بود بهتر بود. میگه به نظر شما بهتره. باشه، نظر خودت رو خودت نگه دار، ممکنه که به دردت بخوره. ولی من باید تشخیص کنم کدام بهتره، کدام خوبه، کدام باید انجام بشه، کدام مصلحت داره، کدام حکیمانه است، کدام هست، کدام نیست. لکل خلق و الامر، خب یه معنی عرفی لکل خلق و الامر اینه که اولا تو هستی که میآفرینی، همه این موجودات مال تو هستن و چون مال تو هستن تو خودت هم میتونی بگی که چه کار کنن چه کار نکنن، امر کنی، فرمان بدی، دستور بدی و مانند اون. این معنی عرفی. یه معنی دقیق ترش اینه که خلق عبارت است از عالم طبیعت، امر عبارت است از عالم فراتر از طبیعت. هم امر مال توست اونجا که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، امر خدا یعنی در عالم ام، در عالم ملکوت و جبروت اینجوری که هر چیزی رو که خدا اراده کرد انجام بشود بلافاصله انجام میشود، یعنی وابسته به زمان نیست، وابسته به زمین نیست، وابسته به ماده نیست، وابسته به ابزار و وسایل نیست، وابسته به استعداد نیست، فقط کافیست اراده کنه. عالم امر برای خدا مانند عالم ذهن است برای ما. در عالم ذهن چطور؟ ما اگه یه صورتی بخوایم به ذهن بیاریم، درخت رو بخوایم تصویر کنیم، تا خواستیم ایجاد میشه درخت در ذهنمون، مشکل عالم امر. یعنی همین که اراده به چیزی تعلق بگیری ایجاد میشود، پس میشه عوالم ماورای طبیعت. حالا ما به لحاظ دینی میگیم ملکوت و جبروت یا هر اسم دیگری گذاشتیم، میگین آسمان اول، دوم، سوم، همینطور تا آخر خلق. روشکن عالم ام، عالم خلق میگه عالمی که طبیعته، عالم طبیعت. یعنی اگر خدا اراده هم کرده، نه این که اگر اراده کنه، خدا اراده کرده است که این درخت ها 6 ماه دیگه میوه بدن، اراده کرده است که این درخت 6 سال دیگه میوه بده، اراده کرده است که این انسان 20 سال دیگه به کمالش برسه، اراده اینا تو همینجا اتفاق میفته، اراده کرده که این ساختمون ساخته بشه ولی آجر آجر روش باید گذاشت تا اینکه به آخر برسه. این روشکن عالم خلق، اونم روشکن عالم امر. تبارک الله رب العالمین. اینم که تبارک را هم گفتی، خیر دام خدا ویژگیش اینه که خیر دارد، یک خیر است، یک یا وجودش عین خیریت است، یک دوم این که این خیرش هم دائمی است و ثابت است، کم و زیاد هم نمی‌شود. این کم و زیاد شدن در خلق خدا وجود دارد. مقصود از خلق خدا هم یعنی اون خلقی که در جهان طبیعت هست، در اینجاست که کم و زیاد میشه، اما در عوالم دیگه کم و زیاد شدن معنا نداره. یعنی جبرئیل علیه الصلاه سلام روز اول با روز آخر یه جوره، اولین بار که پیام را آورده با آخرین بار که پیام آورده یه جور بوده، اسرائیل علیه السلام روز اول و روز آخر یه جور بوده، اولین کسی که جان ستانده و آخرین کس هیچ تفاوتی نداره. اینجور نیست که دفعات اول دستش میلرزیده آخر دیگه عادی شده براش، اول دلش میسوخته آخر دیگه نمیسوزه، اول رو با عصبانیت گرفته آخر رو نه. عادی شدن و معمولی شدن و اون صدا کردن برای عوالم دیگه معنا نداره. هر کاریو که هر فرشته و هر ملکی از ملائکه الهی انجام میده، اولین بار و آخرین بارش یه جور انجام میده، نشکن خیر ثابت پیوسته. آیا دائم هم هست یا نه؟ خیر ثابت بین موجودات ملکوتی مشترکه، یعنی هم موجودات ملائک ملکوتی خیر ثابت دارن، هم ملائک جبروتی، هم فراتر از اون اگر هستن مثلا ملائک کروبی، ملائک مهیم و مانند اون، اینا خیر ثابته. اما خیرشون دائم هم هست یا نیست؟ این دیگه برمیگرده به یک نظریه عمیق‌تر و اون اینه که آیا ظهور برای اسماء خدای متعال دائمی و پیوسته حتمی هست یا نیست، یا اینکه برخی از اسماء ظاهرند بعد از مدتی آرام آرام پوشیده و پنهان میشن در زمینگی دیگه، به این معنا که یک اسم دیگری ظاهر میشه اینو میپوشونش. اگر اسماء الهی ظهورشون پیوسته نباشد، همیشگی نباشد، دائمی نباشد، ملائکه هم خیرشون دائم نخواهد بود، ثابت خواهد بود ولی دائم نخواهد بود. تا وقتی که اسرائیل علیه السلام هست خیرش هم البته هست. یه زمانی ممکنه خود اسرائیل و همه کمالات و ویژگی ها و امکانات و قدرت و توانش در ضمن یک اسم دیگری آنچنان پوشیده و پنهان بمونه که انگار نه انگار که اسرائیلی خدا در عالم آفریده است یا نه آفریده است. بنابراین این خیر دائم ثابت خیریتش مشترک است. در این جهان ممکنه شری وجود داشته باشه، ممکنه، ولی در عوالم دیگه شر وجود نداره. در اینجا تغییر و تحول وجود داره، در عوالم دیگه تغییر و تحول وجود نداره، ثبات، اما دوام ویژه خداست. فقط در مورد خداست که میتونیم بگیم یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه، هیچ موجود دیگری دائم الفضل نیست. یا رب هذا مقام من لازبه، میگه اینایی که داریم میگیم، خب این دیگه حالا مقام رو جایگاه رو اشاره کردم خدمتتون که اون وضعیت حالتی که یک کمی دوام پیدا کنه. مثلا اگه کسی یک ماه مبارک رمضان رو یه حال خوبی داشته باشه که اجمالا دوام پیدا کنه، اینو میگن مقام. اما اگر نه، امشب مثلا خوب خوندن و هم سر حال اومدیم، فردا شب نخوندن، نه امشب خوب تعبیر مون گرفتن، اینو میگن حال. میگه این وضعیتی رو که من دارم که این دعا رو دارم میخونم، این دعای یه جمله دیگه فکرم خدمتتون، این دعای ابو حمزه سومالی از اون دعاهایی است که اگر کسی مقید باشد و پیوسته بکند به مقام می انجامد. برخی از دعاهای دیگه نه، به خاطر یا به خاطر اینکه ما فهم نداریم نمیتونیم اون رو بفهمیم، یا به این خاطر که تا میریم یک کمی به شور و شوق بیایم تمام میشه. ولی این دعا اینجوری نیست، نه فقط تا شور و شوق نیومدیم تمام نمیشه، سر حال میایم شور و شوق پیدا میکنیم، شور و شوقمونم تمام میشه، دعا تمام نمیشه. دعایی که فکر کنم 30 و چند صفحه است، 30 و چند صفحه، هر صفحه شده میگه خود دقت بخونه حداقل یه ربع طول میکشه. خب 30 و چند صفحه به یک ربع حساب کنین که چقدر میشه. یعنی اگر کسی واقعا بخواد با دقت تأمل بخونه، شب تا صبح وقت میگیره، نیمه دقت بخونه 4 ساعت وقت میگیره. بنابراین اگر کسی دوام بیاره در خوندن این دعای ابو حمزه سومالی به مقام میرسه، از حال عبور میکنه. اما برخی از دعاهای دیگه مثلا دعای سحر که معمولا رادیو و تلویزیون و افراد میخونن، اون نه، اولا مختصره، ثانیا ما درک روشنی نداریم، درک روشن که نه، هیچ درکی نداریم نسبت به اون. بنابراین به عنوان ثوابش میخونیم، البته ثوابش محفوظ میمونه، ولی تغییر تحولی در باطن اون ایجاد نمیکنه تا چه رسه به اینکه این تغییر و تحول ثابت بشه و دوام پیدا کنه. ولی این دعا اینجوری نیست. این وضعیت کسی است که لاذبک گفتیم که یعنی تو رو به عنوان پناهگاه انتخاب کرده و از تجاره به کرمک، توجهش به کرم توست، امیدش به کرم توست، کرم تو رو به عنوان حافظ و نگهبان خودش انتخاب کرده. و الف احسانک، با احسان تو معلوفه، معنوسه، الفت داره، آشناست. یعنی چی؟ یعنی این که این بنده خدایی که داری میبینی با تو داره صحبت میکنه متولد شد به لطف و احسان تو بود. احسان هم یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم، این که در آیات قرآن هست که اتق الله و احسن، و در سخن امیرالمومنین در خطبه متقین فرمود که یا حمام اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این اتق الله و احسن، تقوا داشت احسان کن. تقوا با معامله سازگاری داره، ولی احسان با معامله سازگاری نداره. خدا هم کارش معامله نیست. درسته که شما هر چیزی که داشته باشید دریافت میکنه، ولی هیچی نمیفروشه، همین چیزو مجانی میده. از اون طرف هر چی کس مجانی است، همینی که مجانی خدا به بندگان شده رو دوباره خره ازتون، هر چی رو که خرید که مابعضاشو میده، ولی این مابعضاشو دوباره به چند قیمت، چند برابر قیمت هم میخره. با احسان تو، یعنی متولد شدی از رو احسان خداوند بود، بزرگ شدی احسان خدا بود، پدر مادر هوات داشتن احسان خدا بود، چیزی یاد گرفتی احسان خدا بود، هدایت الهی شامل حالت شد، اینا همه احسان خدا بود. پس بنابراین خدای وقتی داریم میگیم به خدا که خدایا ما با احسان تو، با لطف بی مننت تو، بی تقاضای تو، بی بفرمایید که بی تقاضای شکر و جزا و پاداش رو ماننده، من اونس دارم. یعنی تو چشم باز کردم همینجور بود، چشمم باز نبود همینجور بود. من تو هیچ کجای زندگی نمیتونم یک مورد پیدا کنم که یک کاری انجام داده باشم در مقابل یک کاری از تو خواسته باشم، یه نعمتی از تو گرفته باشم، جزاشو داده باشم، مزدشو داده باشم. من هیچ وقت یادم نمیاد مزد داده باشم. اگر خمراس شدن به وسیله این ابزار، دست و پا و چشم و گوش و زبانی که همه مال خودت بود انجام دادم. من اراده کردم، اراده هم مال تو بود. بنابراین من به احسان تو الفت دارم، یعنی عادت دارم که از احسان تو برخوردار باشم. خب طبعا ترک عادت هم که موجب مرضه، مرض رو هم که خدا نمیپسنده. بنابراین ترک عادت به نظر میرسه اگر کسی به این نکات توجه داشته باشه و بدونه که به احسان خدا، به لطف خدا عادت کرده، ترکش نمیده خدا. بعد در یه جایی در همین دعا داریم، قسمت های آخرش داریم که میگیم همینا رو باز به نوع دیگر، به تعبیر دیگر، در مرتبه و مقام دیگر بیان میکنه. میگه من میتونم که اگر بخوای من رو ترک عادت بدی، من به لطف و عنایت تو عادت پیدا کردم، بخوای ترکم بدی یکم سخت گیری بهم کنی، اگر بخوای که گناه کردم، خطا کردم، بخوای عذابم کنی، من میدونم که اگر منو بخوای عذاب کنی، رسولت حبیبت صلوات الله و سلام علیه ناراحت میشه. در عوض دشمنانت یعنی شیطان خوشحال میشه. حالا شما خودتون قضاوت کنید که آیا رضایت حبیب خدا اهمیت داره، اهمیتش بیشتره، یا خوشحالی و رضایت شیطان خدا میکشه؟ میگه من یقین دارم که تو رضایت حبیبت رو هیچ جواز نمی کنی. اینا جز مواردی است که آدم خیال میکنه که دیگه کاملا تضمین شده است، از تضمینم گذشته. خب آیا پیامبری که در این عالم اینقدر جوش زده، اینقدر سوخته، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، چرا خودت به زحمت میندازی؟ انک لن تهدی من احببت. پیامبر میخواد همه رو هدایت کنه، خدا بهش میگه خودت به زحمت ننداز، چرا خودت اذیت میکنی، چرا اشک میریزی، گریه میکنی؟ هر کی ایمان آورد آورد، هر کی نه آورد نه آورد. پیامبری که در دنیا داره برای ما اشک میریزه، آخرت چی؟ کسی که اینجا میخواد ما رو هدایتمون کنه، میخواد لطف شامل حالمون باشه، آخرت چی؟ آخرت هم ظاهرا یه همچی چیزی اتفاق خواهد افتاد، منتها دیگه حالا خیلی هم اگر باورمون بشه ممکنه که همه چی به هم بریزه. و انتل جواد الذی لا یذیق عفوک. خدایا ما گناهکاریم، یعنی انسان موجود ممکن گناه داره، حتی ملائک دیگه پاک بودن، مطهر بودن، هیچ نقصی نداشتن. دیدیم که اگر قرار باشه که یه جایی این جمله رو خدمتتون عرض کردم که اگر خدا بخواد، حالا نمیگم بهانه، کلمه بهانه رو برای خدا نمیخوام بیاریم، یعنی چی بگیم، همون بهانه رو میاریم، منتها مقصود اون بهانه نیست. اگر خدا بخواد بهانه بگیره، اگر خدا بخواد کسی رو بلغزونه، اگر کسی بخواد خدا ولش کنه، ولش کنه خودش میلغزه. اگر بخواد، احتیاج به این زمین سازی و مقدمه چینی هم نداره. این دو تا تعبیر رو نگاه کنید. خدا به آدم گفته که یا آدم انبئهم باسمائهم. آدم این اسماء، این حالا اسماء هرچی که باشه، این حقایق عالم رو برای ملائکه بگو تا بدونن تو چقدر بلدی. با آدم اینجوری میگه، ولی ملائکه میگه که انبئونی، انبئونی نه انبئهو. ان به اونی به اسماها اولا ان کنتم صادقین. این دوتا لحن، دوتا لحن سرنوشت ساز مثل این میمونه که مثلا یه وقتی ما به بچه‌مون، به فرزندمون، به دانش‌آموزمون بگیم که یه بلدی بگو تا بقیه هم یاد بگیرن، این دیگه خیالش از طرف ما راحته. یعنی اصلا اول حمایت داره میکنه، جانبدارانه داره کار میکنه. این که بهشون بگو تا بقیه هم بنویسن، تا بقیه هم، یعنی شما هر چی بگید خودش داره میگه یه جوره. یه وقت میگه خب اگه راست میگی درس خوندی بگو ببینم. یعنی اصلا اول نوع نگاه، نوع تکیه کلام، نوع برخورد، لحن کلام با هم تفاوت داره. در تعبیرها اومده که جای این دو تا تعبیر اگه عوض میشد، یعنی خدا با آدم میگفت که ان به اونی ان کنت من الصادقین، آدم یک کلمه نمیتونست جواب بده. و اگر به ملائکه میگفت که ملائک ان به هم یا ان به هو، به آدم بگین چی چیزه بلدین، سیر تا پیاز همه آدم رو ملائکه میگفتن. و انت الجواد الذی لا یذیق عفوک، همه عالم اگر یک لحظه مورد توجه خدا نباشن میلغزن، ایتش به بهانه هم نداره. پس بنابراین لغزش از ویژگی های موجود ممکنه، موجود فقیره. حالا که اینجوره یک عفی هم میخواد که حد و اندازه نداشته باشه. وقتی که ماسوالله همه عالم هستی همه آماده لغزیدنن، یک دریایی هم میخواد که این لغزش ها رو پاکش کنه. میگه تو جوادی هستی که لا یذیق عفوک، عفت کم نیست. نفر اول ببخشید، دومی هم ببخشید، سوم، دهم، همه عالم رو ببخشید، کم میاد؟ نه. ابلیس رو هم ببخشید، بازم طوری نمیشه. اصلا اگر هر کسی که در این عالم هستی نقصی ضعفی داره پاکش کنی، از پاک هم پاکترش کنی، از هر قید و بندی او رو آزادش کنی، میگی چی ازت کم نمیاد؟ یادمون باشه که ما هم اگر اینجور بودیم بخشنده بودیم، جواد بودیم. ما هم اگر اینجور بودیم که هر کس از ما کمک میخواست، اصلا لازم بود دستمون از تو هوا برداریم بگیم بفرما، همینجور دستمون میبردیم تو دستمون پر بود، ما هم میبخشیدیم. منتها ما یه نفر میگه کمک کن، خب میخوام اینو اولین فقیر هستی، چرا این فکر رو میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوام اگه فقیر هست حالا میارزه، ما روز رفتیم عرق ریختیم به این بدیم، ایراد نداره. ولی اگه فقیر نیست، چرا من زحمت میشم عرق بریزم بدم به این؟ ما وقتی میخوایم ببخشیم، وقتی میخوایم کمک کنیم، وقتی میخوایم توجه به کسی کنیم، هر کار خیری میخوایم انجام بدیم، به زحمت برامون داره، کسالت برامون داره، خستگی برامون داره. ولی خدایش کدوم میشه؟ لا تاخذوا سنتون ولا نوم، نه خستگی داره، نه چرت داره، نه تمری، چی چی براش اصلا معنا نداره. وقتی کسی اینجوری میبخشه، کسی بی هزینه، بی خرج، بی زحمت میبخشه، وقتی میبخشه چی هم ازش کم نمیشه، چقدر میبخشه؟ فقط میشه حد زد. ولی در این گونه موارد ظاهرا نبود، خیلی حد بزنیم. این بخش های دعا، اون قسمت هایی که الان همین قسمت اولش رو توضیح دادم که انت الفاعل لما تشاء، اونه که آدم رو بیدار میکنه. این قسمت ها اون قسمت هاییست که مثل قرص خواب آوره. تو جوادی هستی که لا یقی، جواد رو نمیدونم که معنا کردم براتون یا نه، جود رو حالا بعد نیست، یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشیم. گفتن که جود عبارت هست از افادت و ماینبقی کما ینبقی، منطقه میشه اضافه کرد، بگیم افادت و ماینبقی، به ماینبقی، لماینبقی، کما ینبقی. یعنی این که مثلا کسی به دیوار نگاه کرده، امینه رنگش خوب نیست، بلا فاصل رنگ بزن، این نشان جوده، منطقه زیادی نه کم هم نه. اگر کسی کاریو به بهترین وجه انجام بدهد، لال عوزن و لال غرز، این دو تا قیدم باشه، کار رو انجام داده، ساختمان خوبش رو درست کرده، صندلی خوبش رو درست کرده، ماشین خوبش رو درست کرده، ادب خوب ادب کرده، همین کار رو انجام داده به بهترین وجه، بدون اینکه یک نقصی داشته باشه، این یک. دوم این که هیچ وقتم پاداش نمیخواد، مزد نمیخواد، حق و زحمه نمیخواد، بلکه نه فقط حق و زحمه نمیخواد، مهمترش اینجاست، اصلا هدف قرضی هم نداره که به خودش برگرده. یعنی اینجور نیست که ما بندگانمون رو خلق کردیم، بندگانمون رو سیر کردیم، اینا میگن اله شکر، اینم نیست، بلکه نه، بیشتر از این رو، اینم که نیست، نه فقط اله شکر نمیخواد، بلکه حتی نمیخواد که از طریق ابراز لطف و رحمت و فضل و جودش این ذهنیت رو برای مردم ایجاد کنه، میگن عجب خدایی بودم، ولی به زبانم نیارن. اگر خدا خلق نمیکرد، اگر خدا نعمت نمیداد، اگر خدا هدایت نمیکرد، اگر خدا پیامبر رو نمیفرستاد، احتمالاً مردم میگفتن که عجب خدایی، این معلوم میشه که خیلی به بذل بخشش نداره، حتی برای اینکه این گمان را هم از بین ببره کار نمیکنه. جواد آن است که هر کاری رو به بهترین وجهش انجام میده، بدون اینکه عوض بخواهد، بدون اینکه غرضی داشته باشد، بدون اینکه برای کسب حمد و ستایش باشد یا برای رفع نقص و مثلا بدی و توبیخ و مانند، و هیچ کدام از اینا نیست. خدایا تو جوادی، یعنی اگر ما همین اینقدر در مورد خدا میدونستیم بسمون بود، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون، که خدا جواد است، میبخشد بی دلیل، میبخشد بی عوض، میبخشد بی غرض، میبخشد بدون تقاضا، میبخشد بدون استعداد، میبخشد بدون استحقاق. خب خدا اینجوری، و اون عرب بنده خدا که خدمت پیامبر صلوات الله و سلام علیه رسید که سوال کرد که از پیامبر طبق نقل سوال کرد که ما در قیامت سر کارمون با کیست؟ خب حضرت فرمود با خدا. گفت یعنی ما با هیچ کسی کار نداریم؟ حضرت فرمود نه دیگه، خدا اونجا هست دیگه، احکم الحاکمین است، اسرع الحاسبین است. گفت یعنی با شما هم سر کار نداریم؟ با شما هم نمیخوام حساب بس کنیم؟ حضرت فرمود بازم نه، خدا، هر چی هست خدا، اول و وسط و آخر کارم. تو دنیا شما همش با خدا سر کار داشتیم، ظاهرا میگفتیم به این کار داریم، اون کار داریم، این و اون هم ظهور بودند، خودشون کسی نبودند. بعد میگن که این بنده خدا سرشو تکون داد، گفت اگر اینجور باشه با خدا میشه کنار اومد. دو تا من روایت دیدم که حالا حداقل دو تا روایت که طبق نقل پیامبر فرمود که لقد فقه هر رجلی که از مواردش اینجاست، گفته خوب فهمید، به فقاهت رسید، به تفقه رسید، یعنی فهمید که با خود بله وقتی خود جواد باشه چرا نتونیم کنار بیاییم. ما همینقدر که یه آدمی که سرش به تنش بیارزه با خیال راحت ما اگر احتیاج داشته باشیم بهش مراجعه میکنیم، چون میدونیم که این اگر بتونه کمک میکنه، اگر نتونم دیگه همه جا آشکار نمیکنه، توبیخمون نمیکنه، تعییر و تغییرمون نمیکنه. یه خدا اینجوری نیست، جواد است. انت الجواد الذی لا یضیق عفوک، جوادی هستی که عفوت کم نمیشه، هر چی ببخشی کم نمیشه. در برخی تعبیرها داره که بیشتر میشه، منطقی بیشتر بودن این بیشتر عرفی نیست، گفتن مثل تشبیه کردن، گفتن مانند علمه، یه نفر یک کمی علم دست آورده، اینه دو سه بار اگه برای دیگران تعریف کنه، همین تعریف کردنش برای دیگران که سهمی به دیگران رسیدی، دیگران همی چیز یاد گرفتن، این خود به خود بر علمش افزوده میشه. بنابراین اگر معلم با دقت معلمی کنه، این معلم سال اول و دوم فرق داره، دوم و سوم علمش افزوده شده، نه غیر از مطالعاتش. ولا ينقص فضلك، فضل تو هم، اینم باز خدمتتون عرض کردم که اصلا مجموعه عالم هستی فضل الهی است، نه عدل الهی. عذاب است که عدل است، عذاب و جهنم با عدل خدا سازگاری داره، ولی نعمت و لطف و رحمت و آفرینش و به کمال رساندن و هدایت کردن و هر چی که خوبی و خوشی و لذت به دست میاری، اینو فضل خداست. خب فضل خدا کم میشه یا نه؟ نه، اینم کم نمیشه، از فضلش چیزی کاسته نمیشه. ولا تقل، اینا دیگه تأکید برای این که بلکه یکی از اینها خیال ما راحت کنه، ولا تقل و رحمتک، رحمتو رحمتت هم کم نمیشه. وقد توثقنا منک به، خب این تمام شد، حالا یه جمله دیگر، وقد توثقنا منک به صفح القدیم، تو از گذشته میبخشیدی، صفح رو به تفصیل صحبت کردن، ما امیدمون اطمینانمون به اینه که تو میبخشی، راحت هم میبخشی، بی زحمت هم میبخشی. در یه جایی که ما یه فکر حسابی داشتیم میبخشی، یه جایی خلق حسابی داشتیم میبخشی، یه جایی عمل حسابی داشتیم میبخشی، یه جایی دیگه نه، یه توبه حسابی داشتیم، یه عذرخواهی حسابی داشتیم، اینم میبخشی، یه جایی حسن ظن حسابی داشتیم. این تعبیر رو که بعضیا خیال میکنن مثلا این تعبیرها تعبیرهای روایی نیست، یا خیال میکنن که مثلا اینا خوب نیست، نه، اینا حق مطلق هست. در برخی از تعبیرها داریم که اون بنده رو وقتی روز قیامت که افکارش رو نگاه میکنن چیزی نداره، اعمالش رو نگاه میکنن چیزی، اخلاقش رو هیچ چیزی نداره، دست خالی، دست خالی، این باید بره یه جای دیگه تربیت بشه برگرده، میگه دستگیرش که میبرن جهنم، میگه وقتی دارن میبرنش برمیگرده پشت سرش یه نگاهی میکنه، میگه بنده ما برای چی پشت سرش رو نگاه کرده؟ یعنی این تو جهنم که رفتی اینجوری نیست که خدا به گال پدرش در بیارین که این قرار اصلاح بشه، برای اصلاحش گاهی زحمت داره، که قبلا خدمتتون عرض کردم. این میگه که وقتی که میگه بیارینش بنده ما چی میگه، روایت هم متعدده، یکی دو تا هم نیست، این بنده خدا میگه که فکر نمیکردم اینجوری بشه، فکر میکردم بالاخره اینجوری میگذره، خدایی دیگه، اگه یکی مثل خودم بود، خب بله، میگفتم این پدر تو در نه، پدر در نیاره دست بردار نیست، تا ما رو به خاک مذلت نندازه دست بردار نیست، ولی طرف اون خدا بوده، فکر نمیکردم اینجوری باشه. میگه گرچه بنده ما تو دنیا این حرفا رو نمیدونسته، ولی همینجوری هم که حسن ظن داره برش کردین، هر کسی خدایش با حسن ظنش با اون گمانش برابر است. والفضل العظیم، فضل خداوند عظیم است. این عظیم بودن را هم که اجازه خدمتتون عرض کردم همین جلسات هم گفتم که وقتی عظیم رو ما میگیم، هر چیز از ما بزرگتر باشه عظیم، بزرگه. ولی وقتی کسی میگه عظیم، که این در بزرگی بی همتاست، در بزرگی مانند نداره، در عظمت مانند نداره، هیچ حد و اندازه نداره، به نظر او بزرگه. فضل خداوند عظیمه. چرا عظیمه؟ به خاطر اینکه اندازه نداره. فرمود که شما اگر یک کار خیر انجام بدین، 7 برابر جواب بهتون میدم، 10 برابر، کم 70 برابر، 700 برابر. وقتی 700 که گذشت، میگه از اینجا بعد ما دیگه با فضلمون عمل میکنیم. دیگه نمیگم 7000 تا 70000 تا 700000 تا، از 700 که گذشت با فضل ما طرف هستین. با فضل یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت. و رحمت الواسعه، خدای تو رحمت واسعه داری، رحمت تو اینجور هست که وسعت کل شه، همه چی رو در بر گرفته. این نکته رو ظاهرا باید که در دو سه جا از این دعاها داریم، یکی همینجاست، یکی در دعاهای گمان میکنم ماه رجب هست، یکی دیگه کجاست فکر میکنم که این تقریبات بعد از نمازهای ماه رجب هم گمان میکنم اونجا هم این نکته هست تحت این عنوان که خدایا این رحمت تو شامل حال همه شده، شامل همه چیز شده، من هم این چیزکی که هستم که اینو حالا اونجا رو همه اینا رو باید با هم دیگه منتها یک موردش یه قدری احتیاج به دقت بیشتری داره با توجه به این که حالا اگر عبارت رو یادم بیاد توی این عبارت تقویات بعد از نماز ماه رجب نداره که یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سعل تحنن منه و رحمه اعطینه مسئلتی یا جمع خیلی، نه یه جای دیگری باید باشه که حضرت میگه که چجور میتونم من از رحمت به رحمت تو امید نداشته باشم، از رحمت تو تقاضا نکنم، و حال اون که رحمت تو همه چیز رو شامل شده. یه بحثی رو جداگانه داریم که رحمت بر دو قسمیه، رحمت عامی، رحمت خاصه. رحمت خاص عام همین اصل پیدایش، ابزار کمال، به دست آوردن و امکانات کمال، زمینه های کمال، اینو میشن رحمت عام، که اسبا هم شاملشون شده، زراف هم شامل شده، کرم و پشه هم شامل شده، انسان هم شامل شده، میشن رحمت عام که وسعت کل شی، به رحمت کلتی وسعت کل شی. این یکیه. یکی دیگه نه، رحمت خاصه. این رحمت خاص اون رحمتی است که از طریق هدایت انبیا به دست میاد، از طریق ولایت اولیا به دست میاد، تو اینجاش روشنه. بنابراین اگر ما گفتیم خدای ما رو شامل رحمت واسعت کن، یعنی رحمتی که به درخت هم رسیده، در اون هم البته درخت ها بنزی خود چون بنزی خودمون، ولی در یک مورد رو الان حضور ذهن ندارم، در یک مورد داریم که امام معصوم علیه السلام می فرماید که رحمتت رو شامل حال من کن، چنان که رحمتت شامل حال همه عالم هست. این تقاضا به اون جمله قبلی یا تناسب نداره یا اتیل به توضیح داره، به این معنا که اگر مقصود امام اون رحمت عام باشه، رحمت عام رو که دیگه نمیشه گفت که خدایا رحمت عامت رو شامل همه چی، حال همه چی است، شامل عالم هم کن. خب ما هم یکی از اشیا هستیم دیگه، وقتی شامل مور و مار و چرند و جوند و دونده همین ها شده، ما هم یکیش. از این که نکته دقیق اینه، از این که امام معصوم دو تا جمله داره، یکی اینه که خدایا رحمتت شامل حال همه هست، پس شامل حال منم بفرما، نشون دهنده اینه که رحمت خاص عام است، یعنی خلق خدا در رحمت خاص الهی سهم و نصیب دارن. منتها چگونه و چه میشود رو ظاهرا جز مواردی است که باید قول بدیم یه جایی، حالا کجا رو دیگه خدا میدونه که آیا چی؟ حالا اینم یکی از مواردشه، بله. ان لم اكن اهلا ان تسعتي ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني وتسعني. یکی از مواردش همینه، من شایستگی رحمت تو رو نده، این رحمت عام رو که همه شایستگی دارن که نه. یه تعبیر دیگری که لطیف‌تر از این هست، اون مضمونش اینه که خدایا رحمتت شامل حال من بگردان، در حالی که رحمتت شامل حال همه شده است. وقتی حال شامل حال همه شده، این نمیشه تقاضای رحمت عام، امکان پذیر نیست، یعنی معنا نداره. وقتی میگیم که این خورشید همه جا رو گرفته رو خونی ما رو بنداز، خب یکی از اون همه جا هم خونی ماست دیگه، این هوا همه جا رو پر کرده، تو خونی ما رو بیا، خونی ما هم جز همه جاست گرفته. این وقتی تقاضا میکنه که این رحمت رو تو من برسون، در این حال استناد و تمسک به جون رحمت عام، حکایت داره بین رحمت عام و رحمت خاص یک رابطه ویژه‌ای وجود داره که احتیاج به شرح و توضیح ویژه داره، یه جایی بلکه زمینه فراهم بشه خدمتتون عرض کنم. افترا که یا رب تخلف و ذنوننا، آی خدای ممکنه که ما به تو زن حسن زن داریم، گمان میکنیم میبخشی، چرا؟ چون رحمتت خیلی زیاده. گمان میکنیم عفو میکنیم، عفوت خیلی زیاده. گمان میکنم که عنایت تو از ما کم نمیشه، به خاطر اینکه عنایت ازلی و ابدی است. یعنی این گمانهای ما رو تو رد میکنی، تخلف و ذنوننا، برخلاف اون افکار ما عمل خواهی کرد. یه جای دیگه داریم در همین دنبالش که نه این کارو نمیکنی، همینجا هم البته داره این طلا یا کریم همین هست، ولی یه جای دیگه به تفصیل بیشتر دنباله همین دا. او تو خیب آمالنا، ما خیلی آرزو داریم، وقتی این آرزو رو یه جای همین جا داریم که همین جا ان لنا فی که عملا طویلا کثیرا، اینا رو هنوز توضیح ندادیم. خب آرزو داریم، در حالی که ما شایستگی که تو حیاتم رامون بدن نداریم، میخوایم که بریم تو پذیرایی، میخوایم بریم در اون بهترین جای خونه. کسی که هیچ جراش تو شهر راش نمیدن، دنبال خونه کت خدا میگردی، خیلی آرزوی بلند داره، میگه بر ما آرزو داریم، آرزو داریم که رضایتت شامل حال ما بشه، قربت شامل حال ما بشه، وحدتت شامل حال ما بشه، عنایت شما. آخه چی نداری؟ خب باشه، اگه داشتم که دیگه از تو نمیخواستم، که اگه داشتم از تو نمیخواستم، داشتم چون ندارم از تو میخوام. و اگر هر کس که ندارد شایسته خواستن نیست، دعوت به خواستن نمی کردی. این که گفتی بخواهید، یعنی بخواهید اگرچه شایسته نباشید، چون همین خواستن شایستگی است. آیا آرزوهای ما رو برآورده نمی سازی؟ ما رو ناامید می سازی؟ تا اینجا رسیدیم. کلا یا کریم، نوع سخن گفتن رو ملازم. اولا که اینجور نیست، خدا برخلاف ظن و گمان ما عمل نخواهد کرد، برخلاف عمل و آرزوی ما عمل نخواهد کرد. چرا؟ چون کلا. بعد هم اگر می گفتیم یا رحمان یا رحیم، خب بله ممکن بود که رحمت، استحقاق رحمت نداشتی، تازه همونجا هم نمیشه گفت. اگر بگیم که مثلا دیگه چی میتونیم بگیم که یا مالک یا قاهر یا قهار، اگه اینجور گفته بودیم خب بله، میگه ما قاهریم، پدر همه هم در میاریم، ولی میگیم خدای چنین نیست، ای کریم، کریم رو خدمتتون عرض کردم. فلیس هذا ظننا بک، این جمله رو بگم اون طمع بمونه برای جلسه آینده، این گمان ما این نیست. اولا گمان ما چیه؟ گمان اینه که خدا ما دعوا که نداره، که اینجا پیامبران رو فرستاده که تربیت بشیم، خب تربیت نشدیم، در یه جای دیگه استرارا تربیت مون خواهد کرد. اما دعوا و قهر و انتقام و نزاع و بگه خیلی خوب حالا یه جایی پیدات میکنم، من در کمینگان نشستم که دستم بهت برسه، مثلا از وسط نصفت میکنم، نه لازم نیست، که ما اصلا جای دور نبودیم که خدا برای یه جای قایم بشه، مواظب باشه، ما رو توی گردنه گیر بندازه، که ما همیشه در حضورش بودیم، عبد ضعیف ذلیل مسکین حقیر مستکین هم بودیم، هیچ احتیاج هم نبود برامون نقشه بکشه. خود ما گمانمون به خدا اینه، گمانمون به خدا اینه که ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، کریمه، منانه، کسی که منانه و ذوالمنت سابقه هست، منتش هم ازلی است، از روزی که ما رو آفرید، همین عالم رو آفرید، این منتش به بعدش هم همینجور. این آخرین جمله همین بود، دنبالش اون رو به جلسه بعد. نه اینا رو که معنا کردن، که اینا رو معنا کردن، گفتن چیزی که به نظر شما مکر میاد، ان ربک لب المرصاد، نه اینکه واقعا خود جای پنهان شده باشه، قایم شده باشه، به زبان شما اینجوره، یعنی چی؟ یعنی اینکه خودت نقشه میکشی برای اینکه مثلا سر پنج نفر کلا بذاری، سر خودت کلا میره، با توجه به توحید فاعلی همین کلا گذاشتن سرت رو میشه به خدا نسبت بدی، میگه خدا نقشه کشید برای ما، این نقشه کدوم بود؟ این نقشه خودمون. اگر دیگران برای ما نقشه کشیدن، ما رو در چاه انداختن، این نقشه مال کیست؟ نقشه مال بندگان خدا هست، ولی چون بندگان خدا هیچ گونه استقلالی نداره، این نقشه رو میتوان به خدا هم نسبت داد. خب پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم، توفیق دریافت معارف ویژه و اسرار خاندان پیامبرت را به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همنشینی با حبیبت را نصیب و روزیمون بگردان، فکر و مال و جان و اندیشه و ایمانمون رو چراگاه شیطان قرار نده، دشمنی شیطان رو بر ما عیان و آشکار بفرما، اموات ذوی الحقوق به ویژه والدینمون رو به لطف و عنایتت همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات الله علیه بفرما. 14. اگر خودمون یه جوری نقشه کشیدیم برای اینکه سر براریم، سرمون زیر پامون رفت، این هم نقشه ماست هم نقشه خدا هست. در نتیجه اگر مثلا کفار طراحی کردن برای اینکه حالا چینی میشه نمیکنن، همون تو سر خودشون خورد، همون کار خدا هست. اما به عنوان اینکه حالا خدا نقشه بکشه، نقشه مربوط موجود ضعیفه، کوچکه، نه مربوط موجودی رو که وقتی همه عالم تو مشتشه میخوام نقشه بشم، نقشه نمیکنم. چون مرساب بودن هم همینجور هست، خدا در کمینگاهه. در کمینگاه بودن یعنی شما وقتی نگاه میکنید از یه جایی میخورید که خیالشو نمیکردید، البته اینو خوردید از دست خدا، خوردید فلفل و خدا بود، بنابراین شما اسمشو میگید که ما که فکرشو نمیکردید، اسمشو بگذارید کمینگاه الهی. خیلی خوب، خدا نگهدارتون باشه.